بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشكرهم كدرين مباحث أصالة الصحة اختلاف متاسفانه زیاد شده تا چقدر می شود بین اصل تکیه کرد و عند شک به اصل صحت تمسک کرد. البته این اصل یک خاصیت مهمی در مورد موارد اختلاف داره که اگر بنا شد بین دو نفر اختلاف شد، یکی گفت عقدی که من بستم صحیح بوده، دیگری گفت باطل بوده، یا یکی گفت من ضمانت در ایام صغر کردم، دیگری گفت تو در ایام کبر ضامن من شدی، الا غیر ذالک موارد زیادی است که این اصل اگر کاربرد داشته باشه میتواند در تعیین مدعی و منکر نقش ایفا کنه. مثلا گفتن به این که اگر شخصی به دیگری گفت تو ضامن مال من شدی، بنابراین منتقل شده مال از ذمه من به ذمه شما. دومی گفت خیر، من اون وقتی که ضامن شدم بچه صغیر بودم. اگر گفتیم که اصالت و صحه در زمان جاری می شود، قهرن قول مضمون الله مقدمه، برای اینکه قول مضمون الله بر طبق اصالت و صحه است و گفتن منکر کسی است که قولش مطابق اصل باشه. ولی اگر گفتیم خیر اصالت و صحه جاری نمی شود، قهرن ضامن قولش مقدمه، بر این که اصل براءت ذمه ضامن از دین مضمون عنه. الا غیر ذالک، یا در اجاره یکی میگه من تو را اجیر کردم که از طرف پدرم یک سال نماز بخوانی، حالا مستأجر میگه من از طرف شما اجیر شدم پس مستحق اجرتم. شخص مؤجر میگوید تو قصد نیابت مثلا نکردی پس بنابراین مستحق مال نیستی. آیا اصالت و صحه جاری میشود تا قول اجیر مقدم باشه یا اصالت و صحه جاری نمیشه؟ این موارد بسیار زیادی در شریعت داره که اصالت و صحه اگر کار برد داشته باشه مشکل را حل میکنه. اما دیدیم که در بسیاری از مواردی که توهم شده بود که اصل و صحت در او جاریه، بزرگان مورد خدشه قرار داده اند. حقیقت مسئله هم همونطور که دیروز به عرض رسوندن، اصالت و صحه یک دلیل لفظی نداره که انسان عند شک به اطلاق دلیل تمسک کنه. همونطوری که در روزهای اول به عرض رسید، اصالت و صحه عمده دلیل سیره مسلم بین عقلا و متشرعین و یا حد اکثر اجماع و هر دوی این دو دلیل لبی اند که نمیتوان به اطلاقی از اینها تمسک کرد و لذا مسئله عمدتاً به این برمیگرده که آیا سیره عقلا در کدام یک از این موارد ثابته. لذا چون در وجود سیره و ثبوت سیره در برخی از موارد مورد تردید قرار گرفته، از این جهته که بزرگان هم در دایره سعه اصالت و صحه و زیق اون با هم در تنازع و در اختلاف قرار گرفتن. خب من جمله دیروز به عرض رسید که محقق کرکی و جمعی دیگری از بزرگان فرمودن در معاملات اگر شک در صحت و فساد عقد باشه، از قبیل عربیت، از قبیل مازویت، از قبیل تقدم ایجاب بر قبول، اگر این گونه موارد شک باشه اصالت و صحه جاریه، اما اگر شک در اصل وقوع شرایط عوضین یا شرایط متعاملین باشه، از قبیل شک در بلوغ، از قبیل شک در مالیت مبی و امثال ذلک، گفتن که در اینجا اصالت و صحه نقشی نداره. یعنی اگر در اموری که مربوط به متعاقدین است یا به عوضین است اگر شک شد، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه. خب و من جمله از همین قبیله، یعنی شک در امور اصلی عقد، اینکه اگر فرض کردیم دو نفر یا یک نفر به عنوان وکیل از طرف بایه معامله ای انجام داد، شک کردیم که آیا این وکیل انشاء عقد را صحیحاً کرده یا وکیلین انشاء عقد نکاح را با همه خصوصیات و شرایط انجام دادن، یا خیر این انشاء العقد به صورت صحیح نبوده. اینجا همه من جمله مرحوم کرکی میگه اصالت و صحه در عقد وکیل جاری میشه، اما اصل شرایط در بایع واقعی معتبره. ما اگر شک کردیم که آیا بایع بالغ بوده یا غیر بالغ، یعنی موکل بالغ بوده یا غیر بالغ، یا مبی مالیت داشته یا نداشته، میگه اجراء اصالت و صحه در عقد موجب صحت اصل بیع نمیشه، برای اینکه ممکن است در بایع نقصی از نظر معامله باشه، سفیه یا طفل صغیر، و یا ممکن عوضین درشون نقص باشه. پس اینطور نیست که ما اگر اصالت و صحه را در عقد جاری کنیم بتوانیم حکم به صحت اصل معامله هم بنماییم. پس سرانجام این شد که مرحوم کرکی و بعضی گفتند اونجا که شک در شرایط عقد باشه اصالت و صحه جاری می شود، اما اگر شک در شرایط و موارد قابل و مایع متعاملین باشه جاری نمیشه. و چه استاد به مرحوم شیخ نسبت میداد که او مخالف قائله، ولی ما در رسائل هر که مراجعه کردیم چندون حرفی را از شیخ در این رابطه نفهمیدیم که ایشان قائل به جریان اصالت و صحه عند شک در قابلیت و در مورد عوضین باشه قائل شده باشه. خب با توجه به این یترتب بر این مباحث فضلای عزیز که گاه ممکن است اصل و صحه در شیء جاری بشود ولی اصلا اثر در صحت عقد نبخشه. مثل این که اگر شک کردیم در ایجاب، آیا کسی که موجب است و نعرض کنم که جزء اول عقد را انجام میده، ایجاب او آیا کامل و صحیح بوده ام لا؟ میگیم خب به فرض اصالت و صحه در ایجاب جاری بشه، اما این دلیل بر اصالت و صحه در کل عقد نیست، زیرا صحت ایجاب صحت تأهلیه است نه صحت فعلیه. یعنی ما وقتی میگیم ایجاب صحیحاً انجام شده، یعنی این کلمه بعتو یا انکحتو از همه جهات شرعی، مادریت، عربیت، قصد انشا، همه این جهات در او تمام بوده. پس صحیحه یعنی که یعنی اهلیت و لیاقت برای الحاق قبول داره. پس صحت تأهلیه است، یعنی هازا اهل لان یلحق به القبول، اما اثبات نمی کنه صحت ایجاب که قبول هم ملحق شده باشه و یا قبول هم جامع شرایط باشه. و یا به عکس اگر اصالت و صحه را در ایجاب در قبول جاری کردیم، باز حد اکثر صحت تأهلیه را اثبات می کنه نه صحت فعلیه که عقد از همه جهات تمام شده و ملکیت البایع للثمن و ملکیت المشتری للمبیع تحقق پیدا کرده. بنابراین این که برخی گاهی هم استاد به شیخ نسبت داده که این که برخی فکر کرده اند اگر امر قائم به طرفین بود مثل عقد بیع و ما اصالت و صحه را در یک طرف جاری کنیم این کافیه برای ترتب اثر عقد، گفتن برای اینکه اگر ایجاب صحیح باشه یعنی پس قبول هم به او ملحق شده و اثر عقد که نقل و انتقاله بر او مترتب شده. میگیم کلا چنین نیست که اگر ما بتوانیم در جزئی از اجزاء عقد اصل صحت جاری کنیم این دلیل بر صحت کل عقد که صحت فعلی است نخواهد شد. بناءً علی هذا اگر بدانیم بیع صرفی واقع شده بین دو نفر، بیع طلا و نقره فی المجلس واقع شده یا بیع سلم یعنی نقد دادن پول و بعد مبیع را بعد متأخراً گرفتن، حالا اگر شک داریم که آیا عقد بیع سر و عقد بیع سلم صحیح واقع شده ام لا، میگیم به برکت اصالت و صحه اثبات میکنیم که عقد سلم و یا عقد سر صحیح واقع شده، اما این باز بیش از صحت تعقلیه نیست، برای اینکه یک جزء دیگر در این دو عقد قبض فی المجلس، اگر در خود همان مجلس بی قبض و اقبال واقع شد بی تمامه، میگیم این را دیگه اصالت و صحه در انشاء عقد صرف و سلم اثبات قبض اقبالی که جزء دیگر است برای صحت فعلیه او را اثبات نمی کنه. بنابراین همه این نقاط و نکاتی که عرض کردم همه باید در اجراء اصالت و صحه نزد فقیه منظور باشه، نه اینکه بدون درنگ فتوا بدیم که پس اون عمل چون از مسلمان واقع شده اصل صحت و حکم به صحت کنیم، بله بسیاری از اوقات صحت هست اما صحت تعقلیه که به برکت اصالت و صحت ثابت میشه، نه صحت فعلیه که آثار عقد هم برو بار بشه. از همین قبیل است فضلا جایی که راهن این مرهونه را فروخته با اجازه مرتهن، جناب عالی خانه‌ات را به یک طلبه فاضلی رهن دادی، بعد این طلبه هم در اون خانه ذی‌حق شد، 10 میلیون تومان ازش گرفتی و خانه را به رهن او دادی، ناگزیر مرتهن ذی‌حق شد در این خانه شما. حالا اگر مرتهن اجازه داد که شما بفروشید خانه را، شما گفتی جناب شیخنا من نیاز دارم به پول این خانه، اجازه بدید تا خانه را بفروشم، مرتهن هم اجازه داد اما بعد برگشت از اجازه اش به مرتبه گفت خیر آقا، ممکنه تو بفروشی، این آقای خریدار ما را منگنه کنه که از این خانه رهنی خارج بشیم، رجع عن اذنه. حالا بعض از بزرگان خواستن بگویند که انشاءالله این اذن غلطه و اصالت و صحه در بی جاری میشه، پس بی صحیحه. اگر بی راهن صحیحه یعنی رجوع مرتهن از اذن خودش بلا اثره. میگن که اصلا این حرف قابل قبول نیست، برای اینکه درست است که اصالت الصحه جاری می شود در عرض، اما از یک طرف هم اصالت الصحه در رجوع هم جاری میشه. اصل این است که رجوع مرتهن به جا بوده و صحیح بوده. خب اگر صحیحه پس معناش این است که این بی بدون اجازه مرتهن فروخته شده، لذا گفتن این اصل مشکله. گاهی بعضی از این طرف گفتن اصالت و صحه را ما در رجوع آقای مرتهن جاری میکنیم نه در عقد. میگیم اصل آن است که رجوع مرتهن از اذنش صحیح بوده. خب اگر رجوعش صحیح بوده یعنی اثر داره، اگر اثر داره پس معناش اینه که عقد راهن باطل بوده. ما جواب داده شده که باز از این طرف اصل این است که اذن مرتهن صحیح بوده. اگر اذن اول مرتهن صحیح بوده یا اصل آن است که عقد راهن صحیحه، پس منش که باز رجوع مرتهن غلطه. لذا علما گفتند در همین مورد، گفتند اصالت و صحه نمیتوانه هیچ نقشی را در تقدم قول راهن یا تقدم قول مرتهن ایفا کنه، زیرا حد اکثر این اصل در مورد ما نحن فی با صحت تعقلیه را اثبات میکنه، نه صحت کل عقد تا ترتیب اثر بر عقد داده نشه. خب بنابراین این مطلبم در نظرتون باشه. حالا یکی دیگه از جهات بحث ما در اصالت و صحه آن است که فضلا باید اصل عمل محقق باشه تا ما شک کنیم که آیا این عمل صحیح بوده یا فاسد، تا به برکت اصالت و صحه اثبات کنیم. میگیم اما اگر اصل عمل مشکوک الوقوع باشه دیگه نوبت به اصالت و صحه نمیرسه. روشن آقایون؟ خب بنابراین حالا اگر فرض کردیم یک نفر داره لباس میشوره، اما ما لباسام را دادیم به یک گازوری لباس شوی، این داره میشوره، اما نمیدانیم که این در مقام تطهیر لباسه یا فقط در مقام زدودن کثافت های روی لباسه. آیا اینجا می شود بگیم به طبق اصالت و صحه پس این لباس ما پاکه؟ بله آیون، جواب این که ثبت الارض سمن قش، اول ثابت کن که این داره تطهیر میکنه، بعد بگیم عند شک در این که تطهیرش درست بوده یا باطل، اصالت و صحه در عمل مسلمان جاری میشه و انشاءالله تطهیرش درست بوده. اما اگر اصلا نمیدانیم این داره تطهیر میکنه یا فقط داره از کردن لکه های روی لباس را میخواد برطرف کنه، میگیم طبعا در اینجا اصل وجود تطهیر مشکوکه، پس اصالت و صحه اثر در رفع تنجس و جواز صلات با این لباس نداره. از همین قبیل از فضلا قبوس صلات وضو اینها متقومن علاوه بر قصد غربت متقوم به قصدند. خب ما میگیم یک کسی داره بدنش را میشویه اما نمیدونیم این میخواد وساخت را و کثافت را از بدن بزدایه یا داره غسل جنابت میکنه. ما بیاییم بگیم اصالت و صحه در غسل جاری میشه، پس غسلش صحیح بوده و حالا بهش اقتدا کنیم، این مرد غسل کرده و واجد الطهاره است. جواب این که ثبت الارض سمنش، اول ثابت کن که این نیت غسل داشته یا نه اصلا غسلی در کار نبوده، بدنش را می شسته، صورتش را برای تبرید و سرد شدن می شسته. درست آیو؟ پس اگر شک در اصل عمل باشد نوبت به اصالت و صحه نمیرسه. باز از همین قبیل است نیابت. شما بزرگان هر کدام در منطقه خودتون شخصیتی هستی، خلق الله پول میارن خدمت شما، آقا برای پدر ما مادر ما یک سال نماز یک ماه روزه، بسیار خوب. حالا شما به یک آقای پول میدید، اونم داره نماز میخونه و میدونید که نیت نماز هم داره، اما نمیدونید که آیا قصد نیابت از طرف منوب الامر کرده یا داره نماز برای خودش میخونه و یا روزه میگیره، آیا برای پدر خودش داره روزه گرفته یا برای منوب الامر. باز اصالت و صحه اینجا نقشی ایفا نمی کنه. برای اینکه اصالت و صحه در جایی جاریه که اصل نیابت از پدر شما مسلم باشه، بعد ما شک می کنیم که آیا عمل را درست انجام داده یا نداده، اصالت صحه جاریه. اما اگر در اصل نیابت از پدر شما شکه، پس معنیش که اصل عمل نیابی وجوده، عمل نیابی مشکوکه. خب وقتی وجود عمل مشکوک باشه، اصالت صحه اثبات صحت این عمل و نیابت از پدر بزرگوار شما را نخواهد کرد. پس باز دقت کنید، یکی از مواردی که در اجراء اصالت و صحت نقش دارد آن است که اصل وجود عمل احراز بشه. حالا وجود عمل تارتن به عمل خارجی و اخرا وجود به نیت، که اگر نیت کرد مثل امور نیابی با نیت وجود پیدا میکنه آن عمل منوب و نیابی، و اگر نه خیر. خب بناءً علی هذا، مسئله نیابت کاریست جداً مشکل. میان به جناب عالی میگن آقا 10 سال پدر ما نماز نخونده، میخوان در قبر مورد سؤال منکر و نکیر و فتان القبور نباشه، بیا و ذمه بابای ما را فارغ کن. خب شما هم پول میدید یک آقای بزرگواری میاد برایش این مسئله میگه آقا من نیابت میکنم، شما هم میبینی این داره نماز میخونه، هر روز هم روزه داره، اینش هم میبینی. اما نیابت چی؟ این امریست که هیچ کسی جز خود او و خدای او نمیدانه. فهرن سؤال میشه در فقه که ما به چه وسیله احراز فراق ذمه منوب الامر را کنیم؟ گفتن شرط است در نائب عدالت، برای ایشون اگر عادل نباشه نمیشه به قولش اعتماد کرد که نماز را به نیابت خونده یا نخونده. برخی باز گفتن نه بابا دیگه اصالت و صحه جاری میشه، خود دیدیم اصالت و صحه هم غلطه. بعضی مثل استاد خویی میفرمون که همون وثوق کافیه که انسان به گفته او اعتماد کنه ولو اینکه عادل نباشه. بعضی که گفتن اینم معتبر نیست، زیرا در اموری که لا یعلم الا من قبلهی عدالت و وثوق شرط نیست. اگر زن گفت من شوهر ندارم، یا عده من منقضی شده، یا در حال حیضم، یا میگن لا یعرف الا من قبلها قبول میشه. آیا نیابتم از این قبیله که لا یعرف الا من قبل العامل فیدعاه فی النیابت مقبول؟ مرحوم استاد میگفت نه، اون موارد نص خاص داریم که قبول میشه، مثل ادعای عده و خروج از عده و حیض. در غیر این موارد چون با نصی نداریم باید رجوع کنیم به همون عمومی که فرموده است، اگر موثق بود قبول کنید و الا فلا. خب به هر حال اینا همه مواردی است که مورد نقض ابرام در مسئله ما نهفیه.